هستید. اجازه میخوام خدمت شما عرض کنم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست تماس حاصل بفرمایید و همکاران بنده را با نظرات، پیشنهادات و البته انتقادات خودتون مطلع بفرمایید. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید برنامه ها و نمایش های پخش شده رو میتونید مجدداً بازشنوایی کنید و یا در صورت تمایل اونها رو دانلود بفرمایید. برای دوستان دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه منشور باشید به مدت 20 دقیقه.
منشور بهار است و زمین به زبان باران و شکوفه های پیچیده در هم شعر می گوید. به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز سوم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی، من علی مهنافر با برنامه منشور به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد در کنار شما هستیم. صدا بردار امروز ما سرکار خانم ستاره حمیدی و مسئول هماهنگیمون هم خانم فاطمه ربانی، دستیار تهیه سرکار خانم فرشته یوسف‌پور و نویسنده خوب برنامه هم سرکار خانم محدثه کاظمی. توی برنامه های قبلی که من با جناب آقای دکتر عیسی مراد صحبت می‌کردم، یه نکاتی رو در مورد روش‌های ایجاد تغییر در خودمون فرمودن که اتفاقاً جا داره بیشتر در موردش صحبت بکنیم. روی این حساب برنامه امروز و این گفتگو رو اختصاص میدیم به این موضوع، یعنی ما چه بکنیم و چطور در خودمون تغییر و تحول. خیلی میشتم میگه آقا خودتو عوض کن، نمیدونم از این شنبه برو ورزش کن، از اون شنبه رژیم بگیر و اون شنبه هیچ وقت نمیدونم چرا نمیاد. نیازمند این هستیم که یاد بگیریم این روش رو و همونطور که عرض کردم، خب استاد این بخشم جناب آقای دکتر ابوالقاسم عیسی مراد، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای سلامت معنوی فرهنگستان علوم هستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. بزرگواری. آقای دکتر شما فرمودید که ما باید خودمون رو عوض کنیم. خب سوال اصلی چه جوری؟
بله. ببینید، همین جوری که اشاره کردم، ما دچار یک التهاب شناختی شدیم. یعنی شناخت ما یه جاهای معیوبه و گاه خودمون هم حتی نمیدانیم که چرا این شناخت و تفکر و اندیشه ما معیوبه و چون از سراشناخت سالمی برخوردار نیستیم، گاه دچار این التهاب ها بیشتر میشیم. راه چاره ای جز این نداریم که از تغییر و تحول باید از درون آغاز بشه، با الهام گیری از آنچه که در طبیعت اتفاق میفته، در عالم هستی اتفاق میفته. این تغییرات ما باید در درون خودمون آغاز بکنیم تا این تغییر اتفاق نیفته. حالا لزومن این نیست که حتما ما تغییر بدیم.
خب چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ اصلا اینه،
واقف بشیم ببین ما اولش باید ببینیم که کجای معرکه هستیم، اصلا هستیم یا نیستیم. این بودن ما رو باید حس بکنیم، اینه با اون چیزی که در درون ما داره اتفاق میفته، در افکار ما، در احساسات ما، در هیجان‌های ما، جرأت روبرو شدن با خودمون رو پیدا بکنیم. خب یک سری موانع ممکنه داشته باشیم، یه سری اختلالات، یک سری نگرانی ها، مثلا نگرانی هایی که مثل نگرانی های خلقی، نگرانی های استرابی، استرسی، خب اینا موانع هستن. ما چون با خودمون بر اساس یک غواری که ما رو با خودمون دور کرده، یعنی خود واقعیمون رو ازش فاصله گرفتیم، خود معنادارمون دچار ایراد شد، اون موقع اون موانعه باعث میشه که ما دچار انواع و اقسام اشکالات تو فکرمون بشیم، تو هیجانمون بشیم، تو رفتارمون بشیم، تو عملکردمون بشیم. خب بروندادش چی؟ یک ارتباط معیوب با زنم، با بچه‌ام، با خانواده‌ام، با اطرافیانم و فلان. بنابراین اولش باید من معنادهی خیشتن خیش را با خودم بتونم هموار بکنم، اون بهنجاری اتفاق بیفته، یعنی آشتی با خودم، یعنی فکر کردن در خودم، یعنی یک فراشناخت سالم در رابطه با خودم، با آنچه که در افکار و اون چیزی که در ذهن و اون چیزی که در درون من داره میگذره. این اتفاق اگه بیفته بقیه موارد دیگه در حقیقت به ما تبع هست، اون چیزی که بالش خواهد اومد.
بله متشکرم ازتون آقای دکتر،
خواهش میکنم،
روز خوبی داشته باشید،
ان شاء الله سالم باشید،
به همچنین
خدا حافظ،
خدا
ممنون، خدا نگهدار،
خدا نگهدار. خب صرفا جهت یادآوری در برنامه منشور، ما به خودمون البته در وهله اول، بعد به دوستانی که صدای ما رو میشنون، میخوایم یه چیزها رو یادآوری بکنیم، مخصوصا در مورد ارتباطمون با طبیعت. و بحث آلودگی هاست، آلودگی طبیعت، بلخص آلودگی هوا، که یکی از مواردش اینه. آلودگی هوا با سخت کردن دیوار سرخرگ‌ها باعث افزایش فشار خون میشه، که خب این هم به خصوص در سالمندا و افرادی که دارای زمینه فشار خون بالا هستن ممکنه باعث بروز تپش قلب و سکته های قلبی و مغزی بشه. یه ذره بیشتر مراقب خودمون باشی و طبیعت. رئیس علی دلواری در دهه 60 قرن 13 هم در روستای دلوار متولد شد. پدر او ظاهر محمد کت خدای دلوار بود. خانواده رئیس علی در اصل از شهر نوراباد ممسنی و از طایفه لور بودند. رئیس علی دلواری از رهبران قیام مردم جنوب ایران علیه دولت بریتانیا و پس از اشغال بوشهر در میانه جنگ جهانی اول بود. در دوران مشروطه از طرفداران مشروطه بود و پس از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه شهر بوشهر رو تصرف کرد. در کشاکش جنگ جهانی اول نیروهای انگلیسی شهر بوشهر رو اشغال کردند. علمای بوشهر فتوای جهاد علیه نیروهای انگلیسی رو دادند. رئیس علی به همراه گروه‌های دیگه‌ای از تنگستانی‌ها با نیروهای انگلیسی جنگید. حملات اونها شب هنگام و به صورت شبیخون بود و تلفات بسیاری به نیروهای انگلیسی وارد کرد. رئیس علی دلواری در 12 شهریور 1294 به دست یکی از همراهانش از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. سال روز شهادت رئیس علی به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری شده. سریال تلویزیونی دلیران تنگستان که به مبارزات رئیس علی دلواری و نیروهاش پرداخته، به کارگردانی همایون شهنواز در سال 1353 شمسی در ایران تولید شد. همونطور که میدونید رنگ تأثیر خیلی زیادی تو زندگی، شخصیت و روحیه یه آدم داره و توجه به رنگ ها، اونم رنگ هایی که حالا مثلا افراد در موردش صحبت میکنن یا علاقه نشون میدن، میتونه یه نشونه‌ای باشه از اینکه ما پی ببریم روحیه اونها چجوری هست و یا اصلا شخصیتشون توی چه حال و هوایی اونها الان دارن زندگی میکنن. رنگ و نقش مهمی تو زندگی عاطفی آدم هم دارن و خب شادابی اونها و به تبع اون شادابی آدم ها باعث میشه که آدم تمایل بیشتر به ایجاد ارتباط با هم دیگه نشون بده. اما سوال اصلی اینه که آیا این رنگ ها و تأثیرشون اصلا وابسته به سن، جنس و یا بستر فرهنگی که هر فرد درش رشد کرده داره یا نه؟ و خب یک کاربرد پزشکی هم اینه که ما هر دارو رو با یک رنگ نشونه گذاری میکنه و آیا اصلا این نشونه گذاری درست هست و میشه از این روش استفاده کرد برای افتراق یا حتی جلب توجه؟ و مثال هایی از این دست که حالا چه رنگی برای اتاق خواب مناسبه و از چه رنگ هایی میتونیم تو خونه استفاده کنیم که آرامش بیشتری داشته باشیم. این سوالات رو قرار هست که جناب آقای دکتر گودرز عکاشه، روان پزشک و دیگه متخصص در این عرصه و در این بخش از برنامه منشور بهش پاسخ بدن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و کلیه دستاندرکاران برنامه.
سلامت باشید، بزرگوارید. خب آقای دکتر، من با اجازه شما یک مقدمه‌ای رو عرض کردم و چند تا سوال مطرح شد. یک اینکه علاقمندی به رنگ خاص اصلا وابسته به جنس، وابسته به سن و یا وابسته به بستر فرهنگی که طرف توش رشد کرده داره؟
ببینید، بذارید که من بحث را بر دو زمینه شروع بکنم. یکی اینکه یک بحث کلی ما در مورد رنگ‌ها داریم که اصلا این مشخص شده.
بله.
من یه مثالی شما براتون بزنم. رنگ قرمز یک بحث تحریک کننده.
بله.
شما می‌بینید در بازی‌های گاو بازی از رنگ قرمز برای تحریک گاو استفاده می‌کنن.
ولی میگن گاو کلاً دیدش سیاه‌سفیده، یعنی رنگ قرمز تشخیص نمیده.
بله، حالا پسل به هر حال این رنگ تحریک کننده است.
جذاب برای تماشاگرها. بله.
بله، نه اصلا برای خود حیوان که تحریکش میکنه. درسته. این رو خدمتتون میخوام که بگم ما یه اصل کلی داریم که ارتباطی با شناخت نداره. یعنی شما از رنگهای شاد لذت میبرید و از رنگهای تیره غمگین و افسرده میشید. شما اگه دقت کنید همه آدمهای افسرده از رنگهای تیره استفاده میکنن و به محض اینکه این افسردگی برطرف میشه، اینها میرن به طرف رنگهای شاد.
بله.
و وقتی ما با بیماران افسرده برخورد میکنیم، سعی میکنیم که بهشون بگیم از رنگهای تیره استفاده نکنن، چون رنگ روی روحیه تاثیر میذاره و روی اصلا نوع برخورد انسان هم تاثیر میذاره. خب ببینید، این اصل کلیه، ولی یادتون باشه یه چیزهایی هستن که وابسته فرهنگ هستن.
بله.
در حقیقت کالچورال باند هستن. یعنی بعضی از رنگ ها در بعضی از فرهنگ ها مفاهیم مختلفی را ایجاد میکنن. در بله. بعضی از اقوام، در بعضی از فرهنگ ها رنگ سفید نشانه عزاداریه، در فرهنگ ما رنگ سیاه نشان دهنده عزاداریه. ببینید، طبیعت خودش داره به شما درس میده. بهار میاد با رنگ های شاد و با خودش احساس شادمانی را به وجود میاره.
درسته.
و در حالی که شما میبینید در زمستان این سفیدی است که آرامش میاره. بنابراین اینها تبیین شده یه طبیعت طبیعی و طبیعت بر انسان است.
بله.
ولی گاهی وقتی شما میاد شرطی میکنید این قسمت قضیه را برای هر فرهنگی، هر آدمی، هر بسیل موردی را که وجود داشته باشه. اینها بله، اون سوالی که فرمودید جای شرطی شده است. بله، بعضی جاهایی اینا به صورت شرطی شده معانی خاصی رو پیدا میکنیم. شما مثلا چراغ راهنمای رانندگی رو که میبینید، زرد مفهوم میشین است که آماده باش،
هشدار، مراقب باش.
بله، حرکت هست. اینها به خاطر اون معانی جدیدی هست که ما به رنگ دادیم. پس بنابراین ما دو دسته، یک مفهوم و نماد کلی در مورد رنگ ها داریم و یک مفهومش نماد فرهنگی شده و شرطی شده است.
خب
من در خدمت.
خواهش میکنم، با این فرمایشات شما حالا اینجوری استنباط میشه که الان فرد به فرد ممکنه رنگ های متفاوتی موجب خشم بشه یا موجب آرامش بشه. یعنی ما نمیتونیم خیلی متقن بگیم که مثلا رنگ آبی رنگ آرامشه، شاید برای من نباشه ولی برای فرد دیگه باشه. درسته؟
نه اجازه، نه من منظورم این نبود. یک سری از رنگ ها اینها به طور کلی احساسی در انسان به وجود میاره یکسانه، لااقل بذارید بهتر بهتون میگم در فرهنگ ما درش بذارید.
آفرین. بله.
یعنی رنگ آبی در فرهنگ ما نشاندنده آرامشه، سپیدی نشاندنده صلحه، سیاهی نشانده عزا و ماتم هست، قرمزی نشاندنده رنگ آتشینه که برانگیختگی ایجاد میکنه. اینها یه امر کلیه. حالا در بعضی از زیر مجموعه ها ممکن اینها یه مقداری پترن های خیلی خیلی خصوصی تری پیدا بکنه، ولی به طور کلی این مسئله جمعی عمومی داره.
خب برای هر بخش خونه پیشنهاد شما استفاده از چه رنگاییه؟
ببینید این ما نمیتونیم به طور کلی تبیین بکنیم که بگیم آقا شما در این بخش این رنگ رو به کار ببر. خب اینجا دیگه میشه همون مسائل سلیقه‌ای و فردی انسان ها. خب. ولی به طور کلی فراموش نکنید وقتی ما میگیم رنگ آبی رنگ خیلی آرام بخشی است، خب قسمتایی از خونه که ما میخوایم احساس آرامش درش داشته باشیم از این رنگ رو استفاده میکنیم، و اگر جاهایی بخوایم یک مقداری، حالا من هیچ وقت رنگ تیره رو پیشنهاد نمی کنم، ولی فضا رو بخوایم به طرف سکوت ببریم و تفکر ببریم، طبیعتاً از رنگ‌های تیره تر استفاده می کنیم. ولی به طور مشخص اگر بخوایم تبیین اینها رو بکنیم، نمی تونیم به طور مشخص و جزئی اینها رو در حد اقل دقیقه یه تخصص من دارم خدمت میگم.
بسیار عملی. بله.
من تخصص زیبایی شناسی و معماری رو اصلا بحث نمی کنم. در این هیته بخواییم یه انگوش روی یک رنگ خاص ببریم.
درسته. بسیار عمالی، متشکرم از شما.
فکر کنم زمانمون به پایان رسید.
خیلی بزرگواری کردین.
خوشحال شدم.
به همچنین آقای دکتر.
صداتون شنیدن. ممنونم. به
روز خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خب دوستای خوبم، اینم از برنامه منشور امروز. لحظه‌ای خوبی داشته باشید. کوتاه. خدافظ.
تو فنگ میجه
وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو گفتگو همراه لحظه های ارزشمند شما عزیزان هستیم. در این لحظه میخواییم توجه شما را جلب کنیم به فرمایشاتی که حضرت آیت الله خامنه ای در اولین روز از سال 1400 بیان فرمودند جلب کنیم. با هم میشنویم.
حالا اما ظرفیت هایی که در این گزارش بانک جهانی وجود دارد، اونی که اینها میگن این ظرفیت ها اینهاست. دو نوع ظرفیت، یکی ظرفیت های سرزمینی است، یکی ظرفیت های انسانی است. ظرفیت های سرزمینی وسعت کشور، دسترسی کشور به آبهای آزاد، ما همسایه دریای عمان و اقیانوس هند هستیم و دسترسی داریم به آبهای آزاد. تعداد همسایگان 14-15 کشور همسایه ما هستند با بیش از حدود 600 میلیون جمعیت. خیلی فرصت مهمی است، ظرفیت مهمی است. مسیر ترانزیت و حمل و نقل شرق و غرب و شمال و جنوب که اینا رو این کشور ما الان موقعیتش چنین موقعیتی است، این ظرفیتی است. از این ظرفیت ها البته بله دشمن ها فعالیت میکنن که نگذارن از این ظرفیت ها استفاده بشود کرد، اما میشه با فعالیت های خوب با تلاش مضاعف میتوان از این ظرفیت ها استفاده کرد. این هم ظرفیت های سرزمینی است. ظرفیت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار. ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن. یعنی کشور جوان است، نیروی کار فراوانی وجود داره که میتوانن وارد بازار کار بشن. فعال کنیم و بتوانیم نیروی در سن کار دارای تحصیلات چقدر با این گستره عجیب تحصیلات دانشگاهی ما، با این همه دانشجویی که ما داشتیم و فارغ التحصیلی که داشتیم، موجب شده است که عمده نسل جوان ما فارغ التحصیل و تحصیل کرده و با سواد و توانای کار باشه.
بله، با هم بخشی دیگر از فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای رو که در اولین روز از سال 1400 بیان فرمودند با هم شنیدیم. اما در این لحظه دعوت میکنم در این لحظه شنونده روی ماه پیامبر باشید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر،
گفتن از ماه شعبان گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه، به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و امر قلبی بطاعتك ولا تخزنی.
در ادامه این صلوات شعبانی امام سجاد فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد و اعمر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک. این بار الها بر محمد و خاندان محمد درود فرست و قلب من رو آباد کن، قلب من رو به وسیله طاعتت، و من رو رسوا نفرما به خاطر معصیتت. ما اینجا با یک حقیقتی مواجه میشیم و اون است که قلب انسان نیاز به آبادانی داره، مثل یک زمین دیگه. یه زمینی که بکر هست و دست نخورده است، شما بهتون میدن و میگن اینو آبادش کن، شروع میکنید درش درختکاری، بذر میوه و بذر گیاه کاشتن تا این آباد بشود و وقتی آباد شد میرسه به اون هدف و انگیزه که شما دنبالش بودید، میشه همون چیزی که میخواستید. اما اگر رهاش بکنید، این یه زمین بایره، بیخاصیت خواهد شد، چه بسا روز به روز بدتر هم بشه اوضاعش. خلاصه اگر بهش نرسی تبدیل میشه به یک شورزار، یه جای غیر قابل کشت و دیگه اون خواص خودش رو از دست میده. حالا قلبمون رو اگر تشبیه بکنیم به یک مزرعه‌ای، به یک شهری، به یک منزلی، به یک بیتی که نیاز به آبادانی داره و با آبادی او همه وجود ما و هستی ما آباد می شود، سرنوشت ما به صورت خوب رقم می خوره، باید ببینیم ابزار عمران و آبادی قلب چیه؟ به چه وسیله؟ به چه واسطه؟ با چه شکلی؟ به چه نحوی می شود این عمران و آبادانی قلب شکل بگیره؟ جوابش این است که در این صلوات امام سجاد فرمودن به طاعتک، فقط با طاعت تو میسر میشه ای خدا. قلب معمور خواهد بود، آباد خواهد بود، اما با طاعت الهی. طاعت الهی باعث میشود که انسان به بالاترین مراتب کمال برسه. هرچه انسان از خدا مطیع‌تر باشه، در انجام اوامر و دستورات الهی سرسپردگی خودش رو بیشتر نشان بده، خودش به کمال بیشتری میرسه. عزیزان، خدا نیازمند به اطاعت ما نیست. اطاعت کردن ما سودی به حال خدا نداره. اون چی که اصرار می شود، تأکید می شود بر طاعت الهی، به خاطر اینکه راه کمال ما و راه رسیدن ما به رشد و نهایت سیر انسانیمون نهفته در همین طاعت خداست. هرچه انسان مطیع تر، به خدا نزدیک تر. راه نزدیکی به خدا تبارک و تعالی همین اطاعته. چقدر در قرآن کریم توصیه بر اطاعت خداوند تبارک و تعالی شده، به جهت اینکه این اطاعت برای خودمون خاصیت داره، برای خودمون نفع داره، ما خودمون از این سود و عواید اطاعت الهی استفاده میکنیم. خب پس راه عمران و آبادی قلب انسان به این است که انسان مطیع خدا باشه.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.